اوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از آغاز دوباره جنگ در غزه ابراز نگرانی عمیق کرد. گوترش امروز در شبکه ایکس که قبلا به توییتر موسوم بود نوشته است که امیدوار است آتش بس دوباره برقرار شود. قطر و مصر که بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند گفتند تلاش هایشان را برای برقراری دوباره آتش بس ادامه میدهند. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه پس از آن آغاز کرد که در هفتم ماه اکتبر گروه حماس در حمله بر اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در جریان آتش بس یک هفته‌ای بیش از 100 تن از این گروگانان در بدل رهایی 240 زندانی فلسطینی از قید اسرائیل رها شدند، اما اسرائیل میگوید هنوز 125 تن دیگر در گروه حماس هستند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در این جنگ هزاران فلسطینی کشته شدند. وزارت صحت گروه حماس در غزه شمار کشته شده ها را بیش از 3300 تن گزارش داده است، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده پخش است. از شما می خواهیم تا اخیر برنامه ما را دنبال کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره دیگر و مطالب تازه و متنوع با شما دوستان هستیم و آنچرا که برایتان تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره این مطالب و گزارش ها را برایتان تهیه کرده ایم. شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است. گزارشی در این مورد خواهید شنید.
مسافر کار مجبور بود. حال بخانه ششتم هیچی نیست. کدام دیری میری پیدا شود. حال خودی هست که دیری پیدا نمیشه.
داستان کوتاه برگزیده از سایت کابل نات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد از استاد پرتو نادری. پارچه شعر نابی از مرحوم سید نورالدین رونق کیان نادری به صدای یکی از دوستان برنامه جناب عبدالشکور آریان غوریان. سه جالب کوتاه از رسانه ها. روایتی از استاد جاوید فرهاد در مورد زندیات پرانات، یکی از هنرمندان هندو باوران افغانستان، و آهنگی نابی از ایشان.
چی صفایی در صدایش نهفته بود، صفایی که آدم را به دور دست‌های یکدلی و پاکی می برد. یک نفر سرش را شور می داد، دیگر پنهانی اشک می ریخت و دیگر هم رویش را به سوی سقف کرده بود و زیر لب با پرانات یک جا آن آهنگ را زمزمه می کرد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است. شماری از این هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند از حکومت طالبان میخواهند که محدودیت‌ها بر کار هنری آنها را در داخل افغانستان برطرف کند. مسئولان حکومت طالبان درباره این مشکل با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این موسیقی را از نگاه اسلام حرام دانسته و اجرا و شنیدن آن را منع کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خوشحال تاج یکی از آوازخوانان محلی ننگرهار اکنون دستش از هنر قطع شده و در پای تهیه لقمنان برای خانواده اش است.
هر لحظه مرگ تیر میشد فرما. یک بچه ما در ششم سنف اول نمره. حال اون نو بچه ما تقریبا گندنه میفروشد.
خوشحال تاج میگوید که 18 سال روح روان مردم افغانستان را با موسیقی اصیل افغانی تازه کرده بود. اما با گفته وی امروز طالبان بر هنر او و دیگر هنرمندان بخش موسیقی ممنوعیت وضع کردند و راه درآمدش از این طریق را بستند. او به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادیش بسیار خراب است و در کنار آن بیماری پدر و برادر بزرگش او را از نگاه اقتصادی بیچاره تر کرده است.
بسیار کار مجبور بود. آنی وقت خانش اشتم هیچی نیست. کدام دیری میری پیدا شوه. آنی خودی راست که دیریم پیدا نمیشه. مثل زنکزن مثل مرگ واری تیر میشه. بر ما بیشی طور نظر نمیشه که ما افغان هستیم، مسلمان هستیم یا حتی انسان ما را نمیمانه که ما انسان هستیم. به نظر انسان ما را نمیبینه. اگه ما را به اسلامی. اگه ما را به خندن نمیمانه. دیگه کار خو بر ما یا جهنمی کار خو بر ما برابر کننی.
وای میگوید که در زمان نظام جمهوریت دفتر موسیقی داشت، به محافل خوشی مردم میرفت و با واسطه هنر خود از تلویزیون ها ماش میگرفت. اما حالا که طالبان بر افغانستان حاکم هستند و موسیقی را منع کردند، او و خانوادهش برای پیدا کردن یک لقمنان حیران هستند. نقیب الله شوقی یکی دیگر از آوازخوانان افغان هم از مشکلات اقتصادی شکایت میکند. او بر رادیو آزادی گفت که برای فراهم کردن نفقه خانوادهش در روی جاده دست فروشی میکند، اما با گفته او درآمدش برای تهیه نیازهای اولیه خانوادهش کفایت نمیکند.
نیم کدیم در دوران سکوت خشمالیم کدیم گلکاریم کدیم بس شش دختره ما است، سه بچه ما است، دو زن ما است، یک خود ما است. بسیار بس حالات ما اقتصادی خراب است، دیگه چیم نیست.
طالبان موسیقی را حرام می دانند و آوازخوانی و نوازندگی را هنر خلاف ارزش‌های اسلامی می دانند. با دلیل ممنوعیت‌های طالبان هم شماری از آوازخوانان افغان که به پاکستان مهاجر شدند میگویند آنان در مهاجرت هم با مشکلات زیادی دست و گریبان هستند. ضیا سحر که به دلیل مشکلات امنیتی به پاکستان مهاجر شده است از نظام حاکم در افغانستان میخواهد که به جای تهدید برایشان اجازه فعالیت دهد تا هنرشان را به پیش ببرند. او به رادیو آزادی گفت
14-15 نفر هستیم، سه تا اولاد هم هست و خون کم میکنه، تلسیمی هست دیگه. می خواهیم که همه مردم و پسگانه و نرمندانه که در مفعلهای مردم برای به اولاده خود به خانه خود یک چیز نفقه پیدا کنه دیگه. کمی دیگه کلگی پس در وطن دیگه، کلگی مسافر است، کلگی در بدر خواب بسر است دیگه.
ضیا سحر افزود که در دیگر کشورهای اسلامی به هنر و هنرمند و موسیقی بسیار هرج می گذارند، اما هنرمندان افغانستان از کشور خود به دلیل آوازخوان بودن مهاجر شدند. احمد مرید آوازخوان افغان اما از تمام هنرمندانی که در بیرون از کشور زندگی می کنند و در وضعیت خوبی قرار دارند می خواهد که در چنین شرایط سخت افغانستان از هنرمندانی که با مشکل روبرو هستند دستگیری کند.
کمک از هر نگاه بهتر است که هر کی ازش میتونه شخصی کمک کنه. شخصا آماده هستم با ما اندازه که میتونم با هنرمندان خود کمک بکنم. معمولا هنرمندانی که در محافل زیاد اشتراک میکنن، در محافل شادی و خوشی و عروسی ها اشتراک میکنن، این هنرمندان ما صدا میکنم در ماه $100 حداقل کمک کار خوب میشه.
دکتر احمد سرمست بنیانگذار و مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت میکند به رادیو آزادی گفت حاید هنرمندان از زمین هنرشان بود که طالبان آن را هم از آنها گرفت. آقای سرمست میگوید که مشکلات هنرمندان را با استفاده از کنسرت هایی که در بیرون از کشور برگزار میکنند با جهانیان شریک میسازد، اما به گفته او تا زمانی که طالبان حاکم باشند وضعیت زندگی هنرمندان همین گونه با مشکلات همراه خواهد بود.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکلات هنرمندان موسیقی افغانستان رفع شود و یا ناممکن است که حقوق موسیقی مردم افغانستان و هنرمندان موسیقی مردم افغانستان دوباره برشان احاده شود. در صورتی که این حقوق همین رقمی که نقض شده نقض حقوق ادامه پیدا کنه، نه تنها که وضعیت هنرمندان موسیقی افغانستان بیبود پیدا نمیکنه، بلکه میراث غنی موسیقی افغانستان هم با خطر نابودی روبرو است.
عبدالواحد ریان رئیس نظارت از نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با پرسش‌ها درباره مشکلات هنرمندان تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. زمانی که در اواسط ماه آگوست سال 2021 نظام جمهوریت سقوط کرد، حکومت طالبان نواختن و شنیدن موسیقی را منع کرد و به هتل‌های عروسی، رانندگان موترهای شهری و به رسانه‌ها دستور داد که موسیقی پخش نکنند. همچنان ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که هنرمندان از سوی افراد مسلح لاتوکوب شدند و وسایل موسیقیشان شکستانده شده و آتش زده شدند. در این جریان شماری از هنرمندانی که زمینه برایشان مساعد بود راه مهاجرت را در پیش گرفتند، اما شماری که در کشورهای همسایه زندگی میکنند آنها هم زندگی آرام ندارند و کسانی که در افغانستان باقی ماندند با گفته خودشان با مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی روبرو هستند.
شنیدید که شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این هفته داستان کوتاهی داریم از شاعر و نویسنده و پژوهشگر استاد پرتو نادری که این داستان قبلا در سایت کابلنات هم به چاپ رسیده. زمانی از استاد پرتو نام ببریم، در قدم نخست شعرهای پرآوازه او چون در مجموعه دهان خون آلود آزادی، زلزله نارین و دههای دیگر از مقابل چشمانمان می گذرد. اما به باور پوهاند عبدالقیوم قبیم استاد دانشگاه کابل، استاد پرتو موازی با شاعری در سایر ژانرها هم ید طولایی دارد. پروفسور قویم زمانی نوشته بود: در افغانستان کمتر شاعر و نویسنده را میتوان سراغ داشت که هم از نظر شعر و نویسندگی و هم از رهگذر مهات بودن به معلومات در مورد تاریخ، فرهنگ و سایر رویدادها و بازتاب آنها یا در قالب شعر، کتابها و یا مقاله های ادبی، روایت های داستانی، طنز و خاطره نویسی پا به پای استاد پرتو برسد و شهرتش در این فن شریف جهانی شود. می دانیم که استاد پرتو از شعر آغاز کرد و در شاعری معروف شد، اما کارهایی که او در زمینه ادبیات و ادبیات شناسی، داستان، نقد ادبی، بالاخره پخش و اشاعه فرهنگ و معرفی فرهنگیان نموده بدون مجامله در افغانستان کم نظیر است. با اهمیت ترین چیزی که من از استاد پرتو نادری می پسندم این است که او صادقانه و پابند به قول و رسالت خود درفش زبان و ادبیات فارسی را استوار نگه داشته و بالاخره او از زمامداران زبان فارسی است و هموست که نمازش را همیشه در به پاسبانی از محراب زبان فارسی دری اقامه نموده است. با سپاس از استاد پرتو نادری و استاد قویم، بیاییم این داستان کوتاهی که با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد را من برای شما بخوانم.
دوستی روایت می کرد که رفته بودیم به دامنه یکی از تپه های قرغه تا لحظه های سنگ غم زندگی و روزگار را در فلاخن فراموشی گذاریم. در نزدیکی های برگشت بود که مردی با قامت بلند و ریش سپید انبو به ما نزدیک شد. جامه سبزی بر تن داشت، دراز چنان که بر زمین کشاله می کرد. چون به ما رسید چوب دست درازی را که در دست داشت به زمین کوبید و نگاه‌هایش را به ما دوخت. ما همگان از هیاهو ماندیم، چنان بود که گویی با نگاه‌هایش به دور ما خط می کشد. لحظه نگذشته بود که با صدای بلندی گفت: برخیزید ای به خاک نشستگان روزگار. در صدایش چنان نیرویی بود که ما بی اختیار از جای برخاستیم و چشم از چشم پیر مرد بر نمی داشتیم. پیر مرد همچنان با نگاهایش به سوی ما می دید و چنان بود که گویی ما ذره ذره آب می شدیم. پیر مرد این بار با صدای بلندتر از پیش گفت: برویم برویم، و خود گام برداشت به سوی تپه. ما نمی دانستیم که چه کنیم، برویم یا بمانیم. راستش ترس عجیبی ما را فرا گرفته بود، تا این که یکی از دوستان صد دل را یک دل کرد و گفت: پدر پدر، با کجا برویم؟ پیرمرد روی برگشتاند و با انگشت به آسمان اشاره کرد. حس کردیم که انگشتش چنان رشته نوری زمین و آسمان را به هم پیوند زده است. باز شنیدیم که گفت: برویم آسمان آسمان. پرسیدم: ای بزرگوار، آسمان چگونه برویم؟ گفت: چگونه رفتن به آسمان در خود شماست. دوستی دیگر گفت: پدر، آسمان برای چه برویم؟ پیرمرد ابروان در هم کشید و گفت: آینه های آسمان را غبار گرفته است، غبار، و این غبار سیاه چنان روی آینه های آسمان چسبیده است که نگاه خدا به ما نمی رسد. این غبار در میان ما و خدا فاصله انداخته است. برویم روی آسمان را جاروب کنیم و شیشه های آسمان را با حریر دلهای من پاک کنیم تا نگاه خدا و ما برسد و ما نگاه خدا را در همه جا ببینیم و از نگاه خدا شرم کنیم، جلوه هستی خدا را در همه جا ببینیم و مهربانی او را به بهانه هور و غلمان نپرستیم، نه هم از هراس سوزندگی دوزخ. وقتی شیشه های آسمان پاکیزه باشند، نگاه خدا و هستی خدا در دلهای ما و در خانه های ما می درخشد و آنگاه تیکداران بهشت و دوزخ خود به پاسبانان سیه روی جهنم بدل می شوند. برویم برویم، غبار از آسمان ها برداریم تا نگاه دوست همیشه با ما باشد و تیکداران بهشت و دوزخ در گرمای نگاه های خدا بسوزند و زمین از وجودشان پاک شود. پیر مرد لحظه ای سکوت کرد و بیان که منتظر پاسخ ما بماند به سوی بلندی های تپه گام برداشت. یکی از دوستان گفت: همین مرد مولانا جلال الدین محمد بلخی نبود؟ دیگری با خنده آرامی گفت: دیوانه، 700 سال می شود که مولانا از جهان رفته است. دوست دیگر گفت: به خدا همین پیرمرد شمس تبریز بود. برای آن که بسیاری ها به مرگ او باور ندارند و می گویند که او زنده است و روی زمین سرگردان است. او خودش باری گفته بود که مردان خدا اغلب از نظرها پنهانند. در همین بگو مگو بودیم که متوجه شدیم که پیرمرد در نزدیکی ما نیست. همه به سوی تپه نگاه کردیم، آنجا نیز نشانی از پیرمرد نبود. همه بر جای نشستیم، چنان بود که گویی بر زمین کوبیده شدیم. سرهای من روی زانوهای من خمیده شدم. نمی دانم چه پاسی از زمان گذشته بود که یکی از دوستان با هیجانی صدا زد: برویم برویم. مانند آن بود که از خوابی بیدار شده باشیم. گفتیم: کجا برویم؟ به آسمان؟ گفت: نه، ما کجا و آسمان کجا، برویم خانه. نگاه کنید به سوی قبله. دیدیم چنان ابر سیاه و تاریکی تمام افق را در بر گرفته است که گویی می خواهد همه چیز را در کام خود فرو ببرد. مانند آن بود که هزاران هزار کلاغ به سوی شهر در پروازند. ترسیده بودیم، از جای برخاستیم، خود را به موتر انداختیم و به خانه برگشتیم. اندکی که از منطقه دور شدیم، یکی از دوستان با نکته سنجی شاعرانه گفت: پیرمرد با آسمان رسیده و شروع کرده به جاروب کردن آسمان. حتما این ابری که می آید همان گرد و غبار آسمان است که از دم جاروی پیرمرد بلند می شود.
عنوان کوتاهی بود از برگزیده های سایت کابل نات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد، نوشته استاد پرتو نادری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته شعر نابی داریم از مرحوم و مغفور سید نورالدین رونق کیان نادری که دوست ما جناب عبدشکور آریان غوریان آن را دکلمه نمودن. این دکلمه را شنوندی خوب و دائمی مجله آزادی بانو فرشته بیگ به مجله لطف نمودن. چند جمله در مورد این شاعر معاصر. رونق نادری فرزند سید نادرشاه کیان، مشهور به سید کیان، رهبر فرقه اسماعیلیه افغانستان بود که در سال 1319 در یک خانواده سرشناس ادیب روحانی فاطمی نسب در دره کیان ولایت بغلان به دنیا آمد. رونق کیان نادری از 12 سالگی به سرایش اولین شعرش با این مطلع و مقطع آغاز نمود. یکی دلداده روی نگار است، یکی از هجر دایم بیقرار است. تبسم کن برویم ای پری چهر که بر لطف تو رونق انتظار است. رونق نادری کیانی در 39 سال عمر کوتاه و پربار خود از سال 1319 الی 1358 آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشت. از رونق کیانی 4 کتاب شعر با عناوین باغچه ها، خون دل، ارمغان زندان و تحفه شاعر باقی ماند. کتاب مشهور خون دل رونق کیانی با تقریزهای شاعران معتبر افغانستان چون مرحومان ملک الشعرا استاد بیتاب، علامه صلاح الدین سلجوقی، استاد خلیل الله خلیلی و عالمشاهی نقطه مزین است. محمد ارشاد معنوی معاون کمیته فرهنگی ناصر خسرو که یگانه مرکز فرهنگی اسماعیلیان در کابل است می نویسد: سید نورالدین رونق کیانی از نسل شاعرانی است که در چنبره شعر و شهادت هویت شریف شعر را با درد یک نسل خاموش در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی گریزد. به جرم آزاداندیشی روانه زندان دمزنگ شد. مرحوم رونق مخمس طویلی با عنوان لوحه دیوان دمزنگ در همان زندان سرود که بیانگر حالات وی از وضعیت اسفبار این تنگنای محرومیت می باشد. با خون نوشته لوحه زندان دمزنگ، بر کشتگان بنا شده بنیان دمزنگ، گلگون ز نقش خون همه دامان دمزنگ، سرها چگوی خفته به میدان دمزنگ، افتاده در خم چوگان دمزنگ. بالاخره رونق کیان نادری با 2 برادرش در زمان حکومت حفیظ الله امین کشته شد. حال توجه کنید به یک دکلمه ناب از یک غزل مرحوم رونق کیانی و صدای جناب عبدشکور آریان غوریان.
دلم در سینه از شوقی کسی مستانه می رفتم، دلم در سینه از شوقی کسی مستانه می رفتم، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم. نه تنها جذب وصلش لرزان دازد به جان دل، نه تنها جذب وصلش لرزان دازد به جان دل، که اندر دست ساقی باده در پیمانه می رفتم، که اندر دست ساقی باد در پیمانه می رقصند، چنان رقصند ذرات وجودم در هوای او، چنان رقصند ذرات وجودم در هوای او، که گویی ذره بر گنجینه در ویلی را می رقصند، که گویی ذره بر گنجینه در ویلی را می رقصند. بوتی دارم که در دل از مستی خرام آرد، بوتی دارم اگر در دل از مستی خرام آرد، برهمن می رود از خیش و در بطخانه می رفزد، برهمن می رود از خیش و در بطخانه می رفزد. کشم می آرزد پرواناسا سوختم ای دل، کشم می آرزد پرواناسا سوختم ای دل، در آن محفل که من باشم کجا پروانه می رفزد، در آن محفل که من باشم کجا پروانه می رفزد. دلم در سینه از شوقی کسی مستانه می رفزد، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفزد، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفزد.
پارچه شعری بود از مرحوم سید نورالدین رونق کیان نادری به صدای یکی از دوستان برنامه جناب عبدشکور آریان غوریان. در این شماره مجله آزادی به سلسله نشر جالب‌های آموزنده از رسانه‌ها باز هم سه جالب کوتاه داریم. اولی شخصیت شناسی مرد نابینا از صفحه دکتر بهرالدین سروش، دومی علت اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد، و سومی بعضی بزرگی را با خود دارند. نخست شخصیت شناسی مرد نابینا. مردی نابینا زیر درختی بر سر دوراهی نشسته بود. پادشاهی نزد او آمد، از اسب پیاده شد، ادای احترام کرد و گفت: قربان، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟ پس از او وزیر پادشاه نزد نابینا رسید و بدون ادای احترام گفت: آقا، راهی که به پایتخت میرود کدام است؟ سپس سربازی نزد نابینا آمد، ضربه‌ای بر سر او زد و پرسید: احمق، راهی که به پایتخت می رود کدام است؟ هنگامی که همه آنها مرد نابینا را ترک کردند، او شروع به خندیدن کرد. مرد دیگری که کنار نابینا نشسته بود از او پرسید: به چه می خندی؟ نابینا پاسخ داد: اولین مردی که از من سوال کرد پادشاه بود، مرد دوم وزیر او بود و مرد سوم فقط یک نگهبان ساده بود. مرد با تعجب از نابینا پرسید: چگونه متوجه شدی؟ مگر تو نابینا نیستی؟ نابینا پاسخ داد: فرق است میان آنها. پادشاه از بزرگی خود اطمینان داشت و به همین دلیل ادای احترام کرد، ولی نگهبان به قدری از حقارت خود رنج می برد که حتی مرا کتک زد. نحوه رفتار هر کس نشانه شخصیت اوست. شرافت انسان به اخلاقش هست. جالب دوم، علت آذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد. آیا میدانی چرا در گوش طفل تازه متولد شده آذان میگویند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هنگام تولد طفل در گوش راست او آذان و در گوش چپ او اقامه بگوییم. بعد از هر آذان و اقامه نمازی برپا می شود. پس نماز این دو کجاست؟ نماز این آذان و اقامه همان نماز میتی است که پس از مرگ هر انسان بر او خوانده می شود. آیا هیچ وقت از خود پرسیده بودید که چرا نماز میت آذان و اقامه ندارد؟ چون هنگام تولدمان آذان و اقامش را در گوشمان خوانده بودند تا در فرصتی که به ما داده شده خود را برای چنین روزی آماده کنیم. پس عمر ما هرچند طولانی باشد، فاصله بین آذان و نماز است. جالب سوم، بعضی بزرگی را با خود دارند. پسر بچه فقیری وارد کافی شاپ شد و پشت میز نشست. خدمتکار برای سفارش گرفتن به سراغش رفت. پسر پرسید شیریخ با شکلات چند است؟ خدمتکار گفت 50 سنت. پسرک پلخوردهایش را شمرد، بعد پرسید شیریخ معمولی چند است؟ خدمتکار با توجه به اینکه تمام میزها پر شده بود و ایده نیز بیرون کافی شاپ منتظر بودن، با بی حوصلگی گفت 35 سنت. پسر گفت برای من شیریخ معمولی بیاورید. خدمتگار بی حوصله یک شیریخ از تمانده های شیریخ های دیگران آورد و صورت حساب را به پسرک داد و رفت. پسر شیریخ را تمام کرد، صورت حساب را برداشت و پولش را به صندوق پرداخت کرد و رفت. هنگامی که خدمتکار برای تمیز کردن میز رفت، گریهش گرفت. پسر بچه در روی میز در کنار بشقاب خالی 15 سنت انعام گذاشته بود، در صورتی که می توانست شیریخ شکلاتی بخرد. شکسپیر چه زیبا می گوید؟ بعضی بزرگ زاده می شوند، برخی بزرگی را به دست می آورند و بعضی بزرگی را بدون این که بخواهند با خود دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سه جالب کوتاه از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زندگی چند دهه قبل شهریان کابل با انسانهای عارف و خداجو، با خلوص نیت آنها که رسیدن به خدا و رضایت حق را در ذکر و منقبت خانی و سرایش نعتها بر روان پیامبر اسلام می جستند، ویژگی خود را دارد. شماری از این مرشدان و صوفیان با تدویر محافل برای سایر خداجویان که در کمال ناداری میزیستند و با اشتراک در این گونه محافل شام را به صبح میرساندند، خود نمونه ای از صفا و صمیمیت در بین آنها را می نمایاند. و از گذشته حاضرین محافل در خانقاها را تنها مسلمانان نه بلکه شماری از هندو باورانی تشکیل می دادند که ایشان با اشتراک در این محافل با خواندن قوالی ها و آهنگ های عرفانی به حزن مجلس می افزودند. از آنها یکی هم پرانات غنیمت بود که در کمال عشق و علاقه و دور از تعصبات مذهبی و دینی چون سایرین تا سحرگاهان بیدار می نشست و مجرایی می داد. از پرانات خاطره هایی در نزد دوستان هنرمند و شاعر و نویسنده ها باقی مانده. امروز استاد جاوید فرهاد یکی از آن خاطره ها را که ناشی از چشم دید وی بوده است به ما ارزانی فرمودند که همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
استاد جاوید فرهاد می نویسد: پدرم مرد عرفان دوست و خانقارو بود و هر شب جمعه به خانقای کوچه علیرضا خان می رفت و تا نزدیک بامداد به موسیقی صوفیانه و نعتخوانی گوش می داد. یک روز مرا نیز با خودش به این خانقا برد. داخل خانقا از نفر پر بود. در کنار مردم عادی چهره های سرشناس مانند مستری گل محمد مشهور به مستری گلو، حاجی علی اکبر ندخان، میر فخرالدین آقای ندخان، حاجی رجبعلی رنگریز ندخان، نیکوی کلپز، زندیات صوفی غلامنبی اشقری، عظیم بچه جارچی، حاجی یاسین چایفروش، حسین قرچک در وسط خانقا تا پایان محفل می استاد و گردنک می زد، غلامنبی بچه پخچک، استاد ماهنگ، استاد الفتاهنگ، استاد هاشم چشتی، کاک حیدری و دیگران نیز دیده می شدند. مکانی که در آن همه جمع شده بودند، اتاق بسیار کلان و شانشیندار بود و بوی نم از آن هر لحظه بلند می شد. فضا کم تاریک بود و چند نفر آرام آرام گپ می زدند. دورتر چند تن دیگر تسبیح و دست زیر لب چیز می خواندند. همه منتظر شنیدن موسیقی عارفانه بودند. بالای اتاق جای برای آوازخوان و نوازندگان بود و یک توشک رنگ و رو رفته با یک پتنوس چای و شیرینی آنجا گذاشته بودند. نوازندگان کم کم سازهایشان را سر می کردن و انتظار ورود آوازخوان را می کشیدن. ناگهان کسی از میان جمعیت را باز کرد و چند تن به احترام وی از جایشان بلند شدن و او دست به سینه و به رسم احترام گذاشتن به اهل مجلس از میان همه گذشت و در صدر و وسط نوازندگان گذر خرابات نشست و پس از دعای کوتاه چنین خواند: هستم به زنجیرت اسیر، یا غوث العظم دستگیر. از پدرم پرسیدم که او کیست؟ گفت: پرانات غنیمت هندوی اهل خانقا و مناجات. پرانات عینک های به چشم داشت و روی هارمونیه بینایش کتابچه آهنگ هایش بود که عرزگاه به آن نگاه می کرد و پس از تمام شدن یک آهنگ آن را ورق می زد. بعد آهنگ دیگری را در ستایش از شاه مردان حضرت علی رضی الله تعالی عنه سر داد: تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. صدایش بسیار زیر و شیرین بود و همه سر می جنباندن و مزه می کردن. بار نخست از زبانش شنیدم که حضرت علی کرم الله وجهو را سر مهاراج پادشاه اسرار خواند و سپس حمد و نعت‌های فراوان را بازخوانی و تشنگان صدایش را سیراب کرد. با آنکه سالهای بسیاری از این رویداد گذشته است، تا کنون چنان مرد فقیر مشرب بی تکلف و صمیمی را کمتر دیدم. بعد آهنگ مشهورش را که آن روزها سخت گل کرده بود خواند: بی گل روی تو یک دم زنده بودن مشکل است، پیش از شوخ ستمگر لب گشودن مشکل است. چی صفای در صدایش نهفته بود، صفایی که آدم را به دور دست‌های یکدلی و پاکی می برد. یک نفر سرش را شور می داد، دیگر پنهانی عشق می ریخت و دیگر هم رویش را به سوی سقف کرده بود و زیر لب با پرانات یک جا آن آهنگ را زمزمه می کرد. هنگامی که که در نعت نام حضرت پیامبر ذکر می شد، پرانات صلی الله علیه و اصحابی و سلم می گفت. هارمونیه را برای اندک رها می کرد و دو دستش را به رسم هندوان یک جا می کرد و از ته دل و با چشمان نمزده از عشق به حضرت پیامبر اسلام زیر لب درود می فرستاد. خال روی پیشانیش داشت و یک شال زرد دور گردنش بود. حالا که به آن تعصب بودن، صفای قلبی و ارادت عارفانش به بزرگان عارف، به ویژه خواجه معی الدین چشتی رحمت الله علیه، خواجه اجمیر یادم می آید، عشق دور چشمانم حلقه می بندد. براستی که جانهای آگاه و ملتهب هرگز در چنبره تعصب و قشرگری های خطکشی شده نمی گنجد و از هر گونه رنگ و تعلق آزادند. روانش شاد و یادش گرامی باد.
ہم جو بیمار بے دوا باشد پیار خودم دم از همه ما سیوا باشد از همه ما سیوا باشد ہم جو بیمار بے دوا باشد بیچوا دل با جدا باشد ہم جو بیمار بے دوا باشد سرے او خالی ہے ثواب باشد ہم جو بیمار بے دوا باشد بیچوا دل با جدا باشد ہم جو بیمار بے دوا باشد کجا وفا باشد ہم جو بیمار بے دوا باشد بیچوا دل با جدا باشد ہم جو بیمار بے دوا باشد پایش کی گشپتی دے خود پیروا پیزی تو پیا باشد ہم جو بیمار بے دوا باشد بیچوا دل با جدا باشد ہم جو بیمار بے